جلسه
هفتم
ششم آذر 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. در این فراز از پیمان مدینه بودیم که به مسئله قتل، قصاص و وظیفه مؤمنان در قبال این جرم‌انگاری و کیفرگزینی می پرداخت. فرمودند انه من اعتبد مؤمنا قتلا عن بینه، هر کسی مؤمنی را بکشد بدون اینکه مؤمن مرتکب جنایت موجب قتل شده باشد و این ارتکاب به دلیل روشنی اثبات شده باشد، مجازاتش این است که قصاص می شود. فَإِنَّهُ قَبَدٌ بِهِ، مگر اینکه ولی مقتول رضایت بدهد. حالا رضایت گاهی به دیه است، چنان که در مزد بعضی از متون داشت الا ان یرزا ولی المقتول بالعقل و یا اینکه مورد عفو قرار میده. خب این یه حکم کیفری نیازمند اثبات و حق بخشش یا قصاص هم با ولی مقتول. این نکته جدیدی نیست، یعنی که قاتل قصاص می شود. اینکه همه باید تابع این مسئله باشند جدید است، زیرا که اعراب جاهلی یکدیگر را همسان نمی دیدند. گاهی به خاطر کشته شدن یک فرد چندین فرد کشته می شدن. بنابراین این نکته رو اضافه می کند که همچنان که در متون قبلی بود که مسلمان ها یکسان هستند و مسلمان ها موظف هستند که این مسئله رو رعایت کنن. یک تکلیف جمعی است. لذا می فرماید و ان المؤمنین علیه کافتن، ان المؤمنین علیه کافتن، تمام اون تبعیض‌های نژادی و قومی قبیله‌ای رو زیر پا می‌ذارد. علیه رو عرض کردیم که یعنی بر این جعل، بر این اعتبار قصاص در صورتی که اثبات بشود فردی بیگناه کشته شده است و صلاحیت ولی مقتول در عفو یا قصاص. ولا یحل لهم الا قیام علیه. بعضی فکر کردن یه تأکیدی است که اضافه میکنه، در حالی که نکته جدیدی میخواد بگه. مؤمنین حلال نیست برشون مگر اینکه در انجام این قاعده تلاش کنه. ببینید قواعد قانونی و اعتباری برای اینکه در جامعه اجرا بشود به دو نکته اساسی نیازمند. یک، عدم تبعیض، یعنی در اجرای این قاعده همه مخاطبین به قاعده یکسان باشون برخورد میشه. اگر تبعیضی صورت بگیره، تبعیض باعث میشه رفته رفته قانون رعایت نشه، خدشه توش ایجاد بشه. عموما انسان و جامعه انسانی تبعیض پذیر نیست. تبعیض یعنی جامعه ما یک دست نیستند. بنابراین اونهایی که در نقطه ضعف قرار دارن تلاش میکنن که خودشون رو به نقطه قوت برسونن. در مقابل اونهایی که مزیت دارن مقاومت میکنن و این مسئله درگیری اجتماعی ایجاد میکنه. قانون باید به تساوی اعمال بشه، مخصوصا وقتی فرض کردیم آمدیم جامعه واحدی رو ایجاد کردیم. در جامعه واحد همه اجزاء تشکیل دهنده مساوی هستند و الا وحدت مخدوش میشه. لذا می فرماید ان المؤمنین علیه کافتن، همه مؤمنین بر این قاعده هستند، بر این قاعده ملتزم هستند. نکته بعدی اینه که همه وظیفه دارند قانون صالح را حمایت کنند. هرچند قانون مترقی باشه، ولی اگر جامعه اون قانون رو اجرا نکنه و حمایت نکنه، باز قانون مخدوش می شود. لذا می فرماید ولا یحل لهم الا قیام علی، همه وظیفه در مقابل قانون دارن. چه وظیفه‌ای؟ پاسدار قانون باشن، بر این قانون ملتزم باشن. پس بنابراین تفاوت‌های قبیله‌ای زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین وحدت قبیله‌ای تبدیل میشه به وحدت شهروندی و این تحول در جامعه رسول الله صلی الله علیه و سلم تحول بزرگی است. قرآن کریم ابتدا ذکر میکنه که ما شما رو واحد قرار دادیم، الفتهای قبیلهی رو تبدیل کردیم به الفتهای ایمانی و با پیمان مدینه الفت ایمانی رو ارتقا دادیم به الفت ایمانی شهروندی. یعنی نه تنها مؤمنین واحد هستند، شهروندان همراه مؤمنین هم باید بدون تبعیض واحد باشند. قرآن می‌فرماید در سوره انفال آیه 63 خدا بود که بین شما وحدت و الفت ایجاد کرد. جامعه مدنی قبل از پیامبر یه جامعه درگیره، یه جامعه پرتخاصمه. اوس و خزرج در مقابل هم ایستاده. خداوند میخواد بین این اوس و خزرج، بین مهاجر و انصار ایجاد الفت کنه. لذا در سلام علیکم آیه 63 سوره انفال می فرماید و الف بین قلوبهم، خداوند بین قلوب اینها الفت ایجاد کرد، وحدت ایجاد کرد، تخاصم رو تبدیل کرد به تألیف. بعد می‌فرماید شما نمی‌توانستی با فضل و بخشش الفت ایجاد کنی، خداوند بر اساس دین میتوانست ایجاد کنه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر اونچه که در زمین بود یا در این سرزمین بود، سرزمین حجاز بود بنابر اختلاف کلمه ارض، اگر هر آنچه ثروت عمومی بود به دست تو بود و تو این رو انفاق میکردی، نمیتوانستی بین قلوبشون وحدت ایجاد کنی. یعنی اقتصاد و تقویت مالی وحدت آفرین نیست. اون چیزی که وحدت آفرینه ایمانه و پایبندی بر حکم الله. لذا می فرماید ولکن الله الف بینهم، خداوند بین مؤمنین الفت ایجاد کرد. چرا خدا تونست الفت ایجاد کنه؟ به اینها مال بخشید؟ نه نبخشید. خداوند حکیمانه و عزت مدار ایمان رو وسیله وحدت قرار داد. نظام می فرماید انه عزیز و حکیم. پس وحدت وحدت است که ثمره دینه. این وحدت در احکام کیفری و احکام مدنی، در حقوق و قوانین اجتماعی باید جلوه داشته باشه. وحدت وقتی ملاحظه میشه که وحدت قانونی هم باشه. وحدت قانونی وقتی هست که همه در مقابل این قانون وظیفه مند باشن. لذا در این متن فرمود، در متن پیمان فرمود که ان المؤمنین علیه کافه ولا یحل لهم الا قیام علیه، همه مساویان و همه مسئولیتمندن، باید این قانون رو اجرا کنن. اگر قانون اجرا نشه به صورت عمومی مردم دچار مشکل میشن. کی میتونیم این قانون واحد داشته باشیم و پایبندی به مردم به این قانون واحد رو داشته باشیم؟ وقتی بین مردم بدون تبعیض وحدت ایجاد کنیم. چه چیزی میتونه این وحدت رو ایجاد کنه؟ دین. دینی که مبتنی بر حکمت است و عزت است. دینی که عقلاییه. دینی که قدرت اجرا داره. عزیزه. دینی که قدرت اجرایی نداره نمیتونه وحدت آفرین باشه. نمیتونه قانون داشته باشه. قانون عزت داره. رضا فرمود انه عزیز و حکیم. در باب خصوص این مسئله، یعنی مسئله قتل، میتونیم بگیم این بخش از میثاق تفسیر آیه 32 مائده است. آیه 32 مائده ابتدا اشارتی دارد به قصه ارتکاب قتل بین فرزندان آدم علیه السلام. یه فرزند به اسم قابیل حابیل رو میکشه، بعد پشیمان میشه. کشته شدن حابیل یعنی کشته شدن میلیون ها نفر. چرا؟ چون این میتوانست منشأ فرزندان و فرزندان منشأ فرزندان بعدی و فرزندان بعدی منشأ فرزندان بعدی باشه. یه نفر که کشته میشه در حقیقت یه نسل کشته میشه. این یک نکته. نکته بعدی این است که با قتل نه مقتول به هدف میرسه نه قاتل به هدف میرسه، چنان که قابیل به هدفش نرسید. قابیل بعد در شایستگی شخصی داشت، نه اینکه حریف رو حذف کنه. با حذف فیزیکی حریف شایستگی شخصی ایجاد نمیشه. ولی حابیل آمد، قابیل آمد حابیل رو کشت، حریف رو حذف کرد. این سودمند نیست. سودمند اینه که ما بر قانون الهی پایبند باشیم و بر اساس قانون الهی مدارج عالی رو طی کنیم. لذا آیه 32 مائده می فرماید من اجل ذلک، به خاطر این عمل غلط و نتیجه فاجعه بار و حذف بسیاری از انسان ها از تاریخ بشری، یعنی حابیل و فرزندان حابیل همه حذف شده. کتبنا علی بنی اسرائیل، بر قومی که میخواد واحد باشه، میخواد مؤمن باشه، بر اینها الزام کردیم که انهو من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، به غیر نفسن او فسادن فی الارض همونه که در این بند فرمود من اعتبت، اعتباط یعنی بدون علت، یعنی نه مقتول مرتکب جنایت شده و نه موجب عمل دیگری که قتلش رو سزاوار بکنه. پس من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض ناظر به اعتباط. قتل نفسن هم با قصه ای که هست یه قانونی است بر بنی اسرائیل که جان انسان محترم، هر کسی هر انسانی رو بکشه، نه اینکه هر بنی اسرائیلی که یک بنی اسرائیلی بکشه. نگفت که کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل منهم به غیر نفس، فرمود من قتل نفسا، چه از بنی اسرائیل چه از غیر بنی اسرائیل. جان انسان محترم است، انسان حق بر حیات و بقا داره، حق نداریم هیچ انسانی رو بکشیم مگر اینکه مرتکب جرمی شده باشه که این جرم محلل قتله، که اون چیه؟ ارتکاب قتل یا ایجاد فساد فی الارض. فساد فی الارض جالبه، یه وقت یه فساد جزئیه در یه محدوده جزئی، مثل اینکه یه کسی یه ادارهی رو به هم میزنه، یک دانشگاهی رو در قوانینش خدشه میکنه، اینم مرتکب قتل نیست. قتل کسی، مجازات کسیست که موجب فسادی در کل سرزمین میشه. یه همچی کسی که مرتکب قتل شده در مقابل مقتول فقط وظیفه نداره، نسبت به مقتول فقط مرتکب جنایت نشده، نسبت به کل جامعه انسانی مرتکب شده. فکأنما قتل الناس جمیعا، فکأنما بخواد بگه واقعا اینجوری نیست، یعنی حذف فیزیکی یک نفر شده، ولی اگر درش دقت فقهی و حقوقی بکنیم گویا او کمر رو کشته. یعنی چی؟ کشتن یک انسان ملزم ملتزم این است که برای انسانیت ارزش حیات قائل نباشید. اگر کسی برای انسانیت ارزش قائل باشه، قتل رو از توی گزینه های زندگیش حذف کنه. چرا؟ میگه همه انسان ها چون انسانن محترم از حیاتشون بقاشون. پس کسی که مرتکب قتل میشه این قاعده رو زیر پا میذاره، قاعده احترام به حیات انسانی، به این علت که انسان است، به تعبیر قرآنی نفس است، نفس یعنی نفس انسانی. خب یه همچی فردی چون در مقابل جامعه جان انسانی رو محترم نشمرده است، گویا نسبت به کل جامعه مرتکب قتل میشه. این از یک جهت. از جهت دیگر کل جامعه در مقابل این عمل مجرمانه ذی حق و مکلفند، هم حق دارن چون انسانیت مخدوش شده، هم مکلفند چون باید این فرد مرتکب رو در مقابلش بایستن. لذا می‌فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا، چون انسانیت مخدوش شده همه شما گویا حقتون مخدوش شده، همه شما کشته شدید چون انسانیت بی‌ارزش شده. از یک جهت. دو، امنیت عمومی مختل شده. اگر انسان کشی مجاز باشد یا انسان کشی رایج بشود، امنیت عمومی سلب میشه. و انسان ها، دقت بفرمایید، از این حیث که انسانن با هم تفاوتی نداره، همه انسان ها از این جهت که انسانن یکسانند. بنابراین قتل یک نفر مجوز قتل همگانی است. میشه اون چی که قبل از اسلام شده بود، یعنی امنیت انسانی در بین اوس و خزرج در مدینه سلب شده بود. هر لحظه انتظار میرم یه خزرجی یه اوسی رو بکشه یا یک اوسی چند خزرجی رو بکشه. پس امنیت عمومی هم، امنیت جانی عمومی هم منوط بر یه قاعده است. اون قاعده چیه؟ حرمت نفس انسان. اون قاعده حرمت حیات و بقای انسان. این قاعده مخدوش بشه، گویا همه در معرض قتل قرار میگیرن، امنیت جانی سلب میشه. لذا این جور قواعد، یعنی حمایت از قواعد کیفری برای ایجاد امنیت اجتماعی، یک تکلیف عمومی است. همگان در مقابلش مسئولند. یعنی نمیتوانند خانواده های دیگر، اقوام دیگر، طوایف دیگر، قبائل دیگر بگن به ما چه؟ از قبیله ما که کشته نشد، از قبیله دیگری میگه نه، انسان کشته شده و تو هم انسانی. انسانیت یه شیء واحد بین همه انسان ها، همه انسان ها اگر از حرمت انسانی حمایت کردند امنیت ایجاد میشه، اگر از حرمت انسانی شما حمایت نکردید امنیت سلب میشه. چه علت سلب شدن امنیت و مجوز قتل قبیله گرایی باشه، چه دین گرایی باشه. اگر یک انسانی یک انسان از گروه دیگر رو کشت، امنیت انسانی سلب میشه. لذا در آیه فرمود ولکم فی القصاص حیات. قصاص یعنی چی؟ یعنی برابری حرمت جان و تمامیت جسمانی، همه با هم برابرند. اگر این برابری مخدوش شد، امنیت انسانی سلب میشه. لذا تعرض به جان انسان تعرض به همه است. یک انسان کشته میشه، دو دیگر انسان ها در معرض قتل قرار میگیرن. این که در معرض قتل قرار میگیرن میفرماید فکأنما قتل الناس جمیعا. این از حیث حرمت جان انسان. باز فکأنما قتل الناس جمیعا پیام‌آور یک مسئله دیگه است. اون چیه؟ وظیفه عمومی برای مقابله با جرم انسان کشی. همه وظیفه داره، همه ذی حقند، حق به چی؟ حق به ایجاد امنیت عمومی. بله، کسی که برش قتل واقع شده اولیاش ذی حق هستن برای گزینش قصاص یا دیه یا عف، ولی بقیه مردم هم ذی نفعند. چون ذی نفعند باید نسبت به قتل حساسیت داشته باشه. من یک اصطلاح حقوق بین المللی رو براتون بگم. ما یک مکلف داریم، به قول انگلیسی ها بهش میگن دیوتی بیرر، یعنی دارنده تکلیف. یه ذی حق داریم، صاحب حق داریم که در متون حقوقی بین المللی ما بهش میگیم رایت هولدر. هولدر یعنی دارای، رایت هولدر دارای حق. اما مسئله فقط این نیست که در دنیا فقط یه صاحب تکلیف باشه، یه صاحب حق باشه. احکام اجتماعی، اجتماعی مهم دو جانبه ای نیستن، فقط هم دو جانبه ای هستن هم عمومی هستن. لذا دیگران رو میگیم اینا پریویلیج دارن. پریویلیج یعنی امتیاز دارن، صاحب حق نیستن، صاحب امتیازن. چرا؟ برای اینکه جرم یا مسئله عمومیه. پس در مسائل عمومی یه صاحب حق داریم، یه فردی از این عموم یا گروهی از این عموم، اینا صاحب حق هست. اونهایی که یکی از اونها کشته شده، یه صاحب تکلیف داریم، اونی که مرتکب قتل شده صاحب تکلیفه، باید پاسخگو باشه، باید مسئولیت داشته باشه. ولی دیگرانی هم داریم که اونها سلام علیکم صاحب حق هست، اما چه حقی؟ حق عمومی، حقی که مشابه حق فردی نیست. به این میگیم امتیاز جمعی، پریویلیج دارند، امتیاز دارند. چون امتیاز دارند یعنی مسئله قتل به اونها مرتبطه، گرچه فردی از خانواده اونها، خانواده کوچک اونها کشته نشده. به خاطر این امتیاز قاعده شخصی دیگر حکم فرما نیست، قاعده شخصی تبدیل میشه به یه قاعده عمومی. همه در مقابل قتل انسان باید عکس العمل نشون بده. باز در حقوق بین الملل ما میگیم این قاعده از یه قاعده دو جانبه که اصطلاح لاتینش میشه سیک اومنس. سیک اومنس یعنی قاعده دو جانبه، من فروشنده، شما خریدارید. این بیع ایجاد حق و تکلیف دو جانبه میکنه. پس دو جانب، دو طرف ذی حق و مسئول هستند، دیگران ذی حق و مسئول نیستند. ولی گاهی قاعده دو جانبه که بین صاحب حق و صاحب تکلیف بود، نسبت به دیگران هم ایجاد امتیاز میکنه، پریویلیج میکنه. به این قاعده میگیم قاعده عام و شمول یا عمومی، بهش میگن قاعده ارگا اومنس. ارگا اومنس رول، یه قاعده نسبت به همگان. ببینید قرآن، این دیدگاه یه تحول جدید است مال قرن 20 و 21. یعنی ما در بسیاری از روابط اجتماعی، روابطی که مربوط به کشور میشه یا روابطی که مربوط به کل جهان میشه یا روابطی که مربوط به امت میشه، ما فقط یه صاحب حق و صاحب تکلیف نداریم. یه مجموعه سومی هم هست که اون همه افراد این امت هست، یا همه افراد این ملت هست، یا همه جامعه جهانی است. اونها صاحب امتیاز هست، مستقیما کشته نشدند. ولی اگر قاعده حرمت قتل انسان ریخته بشه، اونها هم متضررند. اگر قاعده حرمت نفس انسان رعایت بشه، اونها هم بهره‌مندند. این باعث میشه یه قاعده دو جانبه تبدیل بشود به یک قاعده عمومی، یه قاعده سیک اومنس تبدیل بشه به یه قاعده ارگا اومنس. این رو خداوند به بهترین وجه بیان کرده در همین آیه 32 سوره مبارکه مائده. می‌فرماید من قتل نفسم، انسان، نفس نکره، نفس یعنی زی نفس، یعنی انسانی که روح داره، زنده است. نفس یعنی انسان زنده. هر کس انسان زنده رو ازش حیات رو سلب کنه، چه نوع سلبی؟ سلب غیر قانونی، به غیر نفس او فساد فی الارض، بدون اینکه مرتکب قتل انسان دیگری شده باشه یا جامعه رو به هم بریزه. ارض یا به معنای سرزمین است یا به معنای زمین است. سرزمین ایران بهش میگیم ارض، مدینه بهش میگیم ارض. اونی که این سرزمین رو به هم میزنه بهش میگیم مفسد فی الارض. اگر جهانی نگاه کنیم، اونی که جهان رو تخریب میکنه، هواش رو، آبش رو، امنیتش رو، صلحش رو، اونو بهش میگیم مفسد فی الارض، مفسد جهانی است. کسی که یک انسان بکشه، همه انسان ها رو کشته، چون حرمت نفس رو انداخته زیر پا. به علاوه همه انسان ها مسئولیت پیدا میکنن. لذا قوانین کیفری نیازمند به حمایت همگانی است. اگر قواعد کیفری حمایت همگانی نشه، شما نمیتونید مرتکب جرم رو باهاش برخورد کنید. لذا میبینید وقتی تبعیض اجتماعی پیش میاد، اگر شاه مرتکب قتل بشه، مردم علیهش اقدام نمیکنن. ثمرش چی میشه؟ شاه مبتلا میشه به انسان کشی. اما اگر یه فرد عادی کشته بشه توسط یه فرد عادی، انسان ها مداخله میکنن، همه میخوان عدالت رو اجرا کنن. قرآن میفرماید اینجوری نگاه نکنید، در مقابل قتل بدون تبعیض همگان مسئولند. چرا؟ چون با کشتن انسان گویا حق حیات همگانی سلب شده است. حق حیات همگانی سلب شده. اگر شما اجازه دادید در صحنه اجتماع به یک شهروند تعدی بشه به خاطر شهروندیش، این منحصر به اون فرد به زهدیده نمیمونه، مجرمین مرتکب دیگران هم میشن. اما اگر جامعه در وهله اول که یه فرد بهش تعرض شد علیه متعرض همگانی عمل کنه، میتونه جلوی تعرض بعدی رو بگیره. لذا مسئله فکه انما قتل الناس جمیعا میخواد بگه جرائم این چنینی مثل قتل توش دو نوع رابطه هست، رابطه فرد به فرد که نتیجهش سلطنت هست، اعطای سلطه هست به ولی دم، یه رابطه رابطه فرد قاتل و مقتول با هم است. اینجا ثمرش چیه؟ تکلیف همگانی در مقابل ارتکاب قتل. همه باید به میدون بیاد، اگر نه یکی یکی همه رو میکشن. انسان هایی که از هم دفاع نمی کنن، یکیشو که کشتن نفر بعدی رو هم میکشن. اصفهانی‌ها یه مسئله دارن تو این جنبه جالبه، جای دیگه هم دارن به الفاظ متفاوت. تو درندگان سگسانان شغال ترسوترین سگسانه، کوچولو هم هست نسبت به گرگ کوچوله. میگن یه شغال 7 با جناب و یکی یکی کشت و خورد، هیچ کدوم از دیگری یاری نکرد. بله، ما اسمانی ها به باجناق میگیم همریش. میگه 7 همریش و یه شب یه شغال تو باغ درید. چرا؟ چون همریش ها معمولا با هم خوب نیست، از هم دفاع نمی کن، نسبت به هم حسادت کینه داره. شغال که ضعیفترین درنده است، خرگوش و موش میخوره، شده آدم خوار. چرا؟ چون هیچ کدوم از اینها در مقابل قتل دیگری اقدام نکرد. اگر نه شغال که میخواست حمله کنه به اولی، اگر بقیه در مقابل ایستاده بودن، شغال رو فراری داده بودن یا نابود کردن. اگر در مقابل قتل شما ساکت باشید، حکم کشتن خودتون رو امضا کرد. لذاست که در مقابل ظالم خارجی نباید ساکت بمونیم، عموم مسئولیت داره. اگر بگیم حالا اسرائیل فلسطینی ها رو میزنه، به ما چی؟ ما که فلسطینی نیستیم. عربا رو میزنه، به ما چی؟ ما که عرب نیستیم. مزارع زیتون اونا رو میبره، به ما چی؟ ما که مزرعه زیتون نداریم، ما مزرعه شرق هم داریم، به ما چی؟ اون وقت اسرائیل بعد میاد سراغ لبنان، بعد از لبنان میره سراغ سوریه، بعد از سوریه میاد شد سراغ عراق و اردن، همینطوری فعلله و تفعلله. پس مسئولیت هم مسئولیت همگانی است. ضربه به حرمت انسانی خورده، نه ضربه به عرب خورده باشه، یا ضربه به فلسطینی خورده باشه، یا ضربه به ساکن سرزمین های اشغالی فلسطین خورده باشه. انسانیت مخدوش شد، نگذارید انسانیت مخدوش بشه. فکأنما قتل الناس جمیعا، در مقابل هر کسی که برای حیات انسان تلاش میکنه، برای حیات همگانی تلاش میکنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کسی یک انسان رو احیا کنه، احیا کنه یعنی از مرگ نجات بده. چه طبیبه که مداوا کرده، چه حقوقدانه که مانع قتل شده، چه رزمنده است که مانع ظلم ظالم شده. اینا محیی هستن، اینا نفس نجات میدن، انسان نجات میدن. بنابر تعبیر روایات چه یک روحانی باشه که فردی رو هدایت میکنه، این انسان نجات. نجات انسان مساویس با نجات انسانیت، و انسانیت مرز مشترک همه انسان هاست. لذا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه مبنای حقوق بشرم هست، مبنای حقوق بشر. حقوق بشر، حالا حقوق بشر بنیادی، حق انسان به ما هو انسان است، یعنی من جهت انسانیتهی است. بنابراین پاسداشت از حقوق بشر یه قاعده و تکلیف عام و شموله، و نقضش یک نقض عام و شموله. لذا همه باید در مقابلش مسئول باشن. این مسئله رو حقوق بشر اروپایی بهش تصریح داره. شما اگر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رو ببینید، در مقدمش می نویسه حقوق بشر در مجموعه کشورهای اروپایی، یعنی در شورای اروپا، یک مسئله ارگا اومنس. یعنی اینجوری نیست که یک کسی حق کس دیگر رو فقط از بین برده باشه، نه، با از بین بردن یک حق، حق کل جامعه اروپایی نقض میشه. بنابراین کل جامعه اروپایی حق دارد در مقابل نقض اقدام کنه. بعد خداوند در دنباله آیه می‌فرماید که ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، پیامبران ما این دلایل روشن رو آوردند. جالبه به این مسئله که به ظاهر پیچیده است که کشتن یک نفر مساویس با کشتن همگان و احیای یک نفر مساویس با احیای همگان، خداوند از این تعبیر بهش میکنه به یه قاعده بینه، یعنی یه قاعده روشن. اگر انسان در این قاعده بیاندیشه حکم میکنه به صحتش. لذا میفرماید ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. این قاعده یعنی حرمت قتل، و این قاعده یعنی علاوه بر تکلیف فرد در مقابل فرد، حق و تکلیف یا امتیاز عمومی هم هست، این یه قاعده بینه است، اختصاص به پیامبر اسلام نداره صلی الله علیه و سلم. جاءت هم رسولنا بالبینه. خداوند این بینه ها رو، این قواعد روشن رو توسط همه پیامبران ابلاغ کرد. علتش چیه که این قواعد نتونست پایبند بشه؟ قاعده بد بود؟ میگه نه، شما آدم ها بد بودید. شما آدم ها این مسئله بیان رو بهش توجه نکردید که تعرض به یک انسان یعنی تعرض به انسانیت. امور جایز و امور ممنوع نسبت به همگان مساویه. میگن از شیء فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه قرار بشه یه نفر کشته بشه چه فرق؟ این یه نفر زید باشه از قبیله اوس، یا عمرو باشه از قبیله خزرج، انسان کشی شده. در مقابل همه‌هاتون مسئولید، چون در مقابل خودتون مسئولید. با این که در مقابل قاتل میستید، شما دارید خودتون و آیندتون رو بیمه میکنید. در بیتفاوتی در مقابل قاتل، شما مروج بیتفاوتی در مقابل قتل خودتون هم میشید. این یه قاعده بیانیه. ولی چرا این قاعده نموند؟ به این خاطر که ثم ان کثیرا منهم، بسیاری از این بنی اسرائیل، چون قاعده رو گفت کتبنا علی بنی اسرائیل، این قاعده رو خداوند براش فرمود، فاجعه قتل حابیل رو براشون گفت، ولی ان کثیر منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، ولی بسیاری از این مردم باز در سرزمینی که متعلق به جمیعه، اینو بهش میگیم ارض، اینها دوچار تعدی شدن. اسراف یعنی تعدی، اسراف یعنی عدم پایبندی به قانون. این که ما اسراف یه معنای خاصی میگیم یعنی زیاده روی، این یه مصداق اسراف لغویه. پس ببینید، اگر قواعد رو به هیچ تعدی کردید میشید فی الارض لمسرفون. دیگه تعدی اختصاص به زید و عمرو بکر نداره، همه شما در معرض خطرید. ولی اگر قاعده عمومی و انسانی رو همه تون پاس داشتید، شما با پاس داشتن قاعده نه تنها خودتون رو زنده کردید، بلکه جامعه رو بهش حیات بخشیدید. یعنی کسی در این جامعه حق تعرض به دیگری را نداره. این آیه بیان دیگری است از این فراز که انه من اعتبت مؤمنا قتلا عن بینتن. اینجا دو تا رابطه وجود دارد. یک، فانه قود به الا ان یرضا ولی المقتول. دو، ان المؤمنین علیه کافه ولا یحل لهم الا قیام علیه. رابطه جمعی هم داره. پس یه نتیجه میخواییم بگیریم، نه مثل دیدگاه گذشتگی حقوق کیفری. در گذشته حقوق کیفری را حق فرد در مقابل فرد میدانست، فرد در مقابل فرد، یعنی به زه دیده در مقابل به زه کار. بعد رشد کرد، آمدن قاعده کیفری رو یه قاعده جمعی دانستن، چنان که در حقوق امروز میگیم قاعده قاعده جمعیه. در حقیقت ارتکاب جرم به یک نفر ارتکاب جرم نسبت به جامعه است. قرآن میاد میگه هر دوتاست، هر دوتاست. یعنی قاعده کیفری و یا ارتکاب جرم هم رابطه فردی ایجاد میکنند. لذا فرمود الا ان یرضا ولی المقتول. هم قاعده جمعی ایجاد میکند که ان المؤمنین علیه کافه فکأنما قتل الناس جمیعا یا فکأنما احیا الناس جمیعا. روی این مسئله فکر کنید که نبیاییم یک جرم رو فقط فردی ببینیم، نه یک جرم رو فقط جمعی ببینیم، به تمام جنبه هاش توجه کنیم. چرا؟ چون با کشته شدن یک فرد دو گونه جرم تحقق پیدا کرده، یک جرم نسبت به اون طایفه و خانواده، دو جرم نسبت به کل جامعه و کل سرزمین. هر دو ذی‌حق میشن و هر دو مکلف میشوند. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.